کنم، چون موجودیتم در خطر بود، نه فقط باورهای سیاسی. و این با هیچ دسته یا گروهی من نمیخواستم درگیر سیاست بشم، میخواستم که از طریق ادبیات دنیا رو بشناسم و بشناسونم. راوی داستان که در حقیقت تجاوز به لولیتا هم اون مرتکب میشه، هامبرت هامبرت، در حقیقت با حمله جنسی به لولیتاست که ما اون رو میشناسیم. ولی این یک استعاره عمیقیه، خود هم اسم لولیتا و هم ارتباطش با هامبرت. برای اینکه هامبرت فقط تجاوز جنسی نمیکنه به لولیتا، هامبرت بچگی لولیتا رو ازش میگیره، هویتش رو میگیره و هویتی رو که خودش میخواد روی اون سوار میکنه. به همین جهته که خیلی شبیه دید مطلق‌گراست، ذهنیت مطلق‌گراست که موجودیت یک انسان دیگر رو نفی میکنه به خاطر منافع خودش.
و قصد شما از انتخاب این نام در واقع خواستین به طور تلویحی از جمهوری اسلامی نقد کنین؟
بله، میدونین این کاری که هامبرت با لولیتا میکنه به نوع دیگرش در زمینه سیاست جمهوری اسلامی با زنان ایران کرد. یعنی وقتی که سر کار آمد جمهوری اسلامی به ما گفتش که شما اینی که ادعا میکنین نیستین، شما باید یک موجود دیگه‌ای بشین، حجاب باید آزاد باشه، هر کسی که میخواد و هر کسی که به خاطر باورهای دینیش وظیفه خودش میدونه حجاب رو به سر کنه. ولی اجباری کردن حجاب به معنای این بود که همه ما رو یکسان بکنن و هویت‌های فردی و شخصیمون رو ازمون بگیرن. و به همین جهت اونا بر روی هویت واقعی ما در مقابل اون یک هویت کاذب درست کردن و اسمش رو گذاشتن اسلامی.
خانم نفیسی، بریم سراغ همین کتاب لولیتا خانی در تهران. چه مسئله‌ای بیش از هر چیز باعث شد که شما در واقع این ابتکار و ایده رو به اجرا در بیارین که از چند دانشجو دعوت کردین به صورت خصوصی در کلاس‌های خونگی شرکت کنند و با تدریس شما، با راهنمایی شما بازخوانی رمان‌های مشهور انگلیسی رو آغاز کردین؟
لولیتا خانی یک بخشش به خاطر این به وجود آمد، یا من به فکرش افتادم که نتونستم اون کتابی رو که میخواستم راجع به ناواکوف بنویسم و بنویسم. ولی کاری که کردم با اون کتاب، با کتاب آن دنیای دیگر، این بود که سعی کردم یک کتابی بنویسم که نقد ادبیه، یعنی در به طور واقعی نقد از کتاب‌های ولادیمیر ناواکوفه، ولی یه سطح دیگه هم داره و اون سطح دیگه‌اش نقد از مطلق‌گرایی و در دفاع از آزادی. میخواستم ببینم آیا من موفق میشم این استعاره رو به وجود بیارم که در یک سطح ما داریم صحبت میکنیم از مطلق‌گرایی در همه ابعادش، چه در زمینه فردی و چه در زمینه سیاسی اجتماعی. به همین جهت در ایران نمیتونستم این کار رو بکنم، ولی در خارج وقتی که آمدم به آمریکا میشد یه همچین کاری رو کردش. و یک دلیلی که در آمریکا من به طرف لولیتا خانی رفتم این بود که وقتی آمدم آمریکا خیلی ناراحت بودم از نوع برداشتی که اکثر مردم و در مطبوعات از ایران میشد. یعنی ایران رو مساوی میدونستن با ادعاهای جمهوری اسلامی. به همین جهت اگر آقای لاریجانی میگفتش که حقوق بشر اسلامی هست که سنگسار رو طلب میکنه، کسی نمیگفتش که این حرفی که میزنین اشتباهه. در حقیقت اون چی که ایران رو برای ما تعریف میکنه شاهنامه فردوسیه، حافظ، سعدی، عالمتاج اصفهانی، فروغ فرخزاد، اینا هستن که به ما هویت میدن. و به همین جهت من میخواستم یه کتابی بنویسم که چهره دیگری از ایران رو نشون بده، نه اون چهره‌ای که جمهوری اسلامی ارائه میده. و بهترین خاطراتم از ایران زمان تدریسم بود، چه در اون کلاس خصوصی چه در دانشگاه. و تصمیم گرفتم که یک کتابی بنویسم که کاملا تازه باشه، که دید جدیدی از ایران رو به دنیا ارائه بده و یادآور بشه که ما فرهنگمون نه تنها برمیگرده به هزاران سال پیش و به شاعرامون، بلکه دانشجوهای ما در ایران بهتر از دانشجوهای ما در آمریکا میتونن راجع به کتاباشون حرف بزنن.
خانم نفیسی، شما اشاره کردین به همین کلاس‌های خصوصی که 7 دانشجوی دختر در واقع در این کلاس‌ها شرکت می‌کردن. آیا این دختران رو، این دانشجویان دختر رو شما انتخاب کردین که در این کلاس‌ها بشینند، یا اینکه اونها داوطلب بودند؟
نه، من بهشون پیشنهاد کردم. یعنی اونا نمیدونستن، در حقیقت تعداد خیلی بیشتری رو میتونستم انتخاب کنم چون واقعا دانشجوهای درجه 1 زیاد داشتم، ولی اونها رو من انتخاب کردم.
خانم نفیسی، حالا یک نگاهی دقیق‌تر اگه ممکنه بندازیم به موضوع اصلی کتاب لولیتا خانی در تهران، که در واقع روایت‌هایی است از روزهای انقلاب فرهنگی و مسائل دیگه، که اگه ممکنه خودتون به اختصار در موردش توضیح بدین.
این کتاب همونطور که گفتم یه بدبستونیه میان واقعیت و تخیل. می‌خواستم نشون بدم که چه شکلی فضاهایی رو که یک دید مطلق گرا از ما میگیره، همونطور که دانشجوهای من در ایران باهاش مواجه بودن، یعنی حتی خندیدن به صدای بلند براشون جرم بود یا پوشیدن کفش ریباک براشون جرم بود. من میخواستم نشون بدم از طریق لولیتا خانی که چه شکلی مقاومت کردن این دانشجوان، این بچه های جوان توی ایران، از طریق فرهنگ فضا باز کردن، دنیا را ازشون گرفته بودن، نمیتونستن با دنیای خارج ارتباط ارگانیک داشته باشن، رفتن به اون چیزی که باعث وصل فرهنگ ها میشه، باعث گفتگوی بین فرهنگ ها میشه، یعنی ادبیات، یعنی موسیقی، یعنی هنر. و فکر کردم که این مسئله خیلی مسئله مهمیه و درسیه، نه فقط برای کسایی که در کشورهای مطلق گرا زندگی میکنن، بلکه برای کسانی که در دموکراسی به دنیا آمدن. اونها نیاز دارن به این که بدونن که چگونه ادبیات و فرهنگ هم هویت ساز و هم فضا ایجاد میکنه، فضای آزاد و باز رو ایجاد میکنه، حتی در محیط خفقان‌آوری مثل جمهوری اسلامی ایران.
بله خانم نفیسی، شما در کتاب لولیتا خانی در تهران که مدت 2 سال هم جزو فهرست پرفروشترین های نیویورک تایمز بوده و به 32 زبان هم ترجمه شده، از تاریخ زندگی خودتون قبل از انقلاب و فعالیت در کنفدراسیون دانشجویان و بازگشت به ایران و شرکت در انقلاب و جنگ ایران و عراق هم پرداختین، البته همراه با نقد حکومت انقلابی و حتی مخالفت با نظرات روح الله خمینی. آیا ممکنه اشاره‌ای بکنید به نقدهای کلی خودتون در این زمینه از آن روزهای انقلابی ایران؟
می‌دونین یکی از چیزهایی که بعد از انقلاب ایران تشکر کنم اینه که من مثل خیلی های دیگه به خودم واقف شدم و به اشتباهاتی که کرده بودم واقف شدم. من قبل از انقلاب این که حقوق بشر و مساوات میخواستیم چیز خوبی بود، ولی ذهنیتی که داشتیم یک ذهنیت بسته بود، یه ذهنیت ایدئولوژیک بود و به همین جهت جا برای رفرم، برای عوض کردن اوضاع از طرق مسالمت آمیز رو نمیداد، از ما گرفته بود. و من اعتقادم الان این شده، از به خاطر تجربیاتی که از انقلاب داشتم، که ما برای مبارزه با مطلق گرایی نمیتونیم خودمون مطلق گرا باشیم، ما باید با ذهنیت دموکراسی پیش بیایم. و به همین جهته که تفکر و تخیل در عوض شدن یه چنین جامعه‌ای نقش اساسی بازی میکنه. تا ماها ذهنیتمون عوض نباشه، این رژیم میاد یه رژیم دیگه میاد باز به همین بدی. به همین جهته که تربیت و تعلیم دموکراسی الان مهمترین چیزیه که باید بهش در ارتباط با ایران فکر کرد.
در همین رابطه شما سال گذشته هم پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن در ایران که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، نامه منتشر کردین و از این 14 زن حمایت کردین.
فکر میکنم که کنارگیری صلح آمیز ایشون به نفع مردم ایرانه. بله، میدونین این مواضعی که گرفته میشه در این زمینه، یک بخشیش هم بیشتر افشاگریه، یعنی از طریق اینکه گفته میشه که رهبری باید استعفا بده، مهمتر از اون دلایلیه که آورده میشه که چرا باید استعفا بده و از این طریق افشاگری که انجام میگیره اونم به همون اندازه مهمه.
خانم نفیسی، در اینجا اگه ممکنه یک موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارین.
الان ذهنم یه مقداری توی کتاب تازه‌ای که نوشتم که قرار ماه مارس میلادی بیاد بیرون چاپ بشه، این کتاب تا حالا راجع بهش صحبت نکردم، گذاشتم تا اینکه چاپ بشه بیشتر صحبت کنم. ولی این کتاب درست شده از 5 بخش که هر بخشیش یک نامه هست به پدرم، که توی این نامه من از طریق صحبت درباره چند نویسنده سعی میکنم با مسائلی که امروز در جهان و به خصوص در آمریکا باش مواجه هستیم و اون مسئله زنده موندن دموکراسیه، اونا رو طرح میکنم. اسم کتابمو هنوز یک عنوان فارسی خوب براش پیدا نکردم، چون انگلیسیش هست Read Dangerously. شاید شنوندگان رادیو فردا پیشنهاداتی داشته باشند که میتونن از طریق تویتر این پیشنهادها رو برای من بفرستن، خیلی
یعنی
خوشحال میشم.
در واقع شاید بشه گفت با خطر کردن بخون یا خطرناک بخون.
بله،
یا هر چیزی.
بله، یعنی خود امر نوشتن و خواندن یه امر خطرناکیه، به این خاطر که نوشتن باید در مورد حقیقت باشه، حقیقت رو اوریان میکنه و وقتی که شما حقیقت رو دونستین دیگه نمیتونین ساکت بمونین، باید برای حقیقت مبارزه بکنین، برای اینکه اون جا بیفته باید مبارزه بکنین. به همین جهت خطره، ما رو از راحت طلبی ذهنیمون میکشه بیرون، برای اینکه این راحت طلبی ذهنی همیشه میخواد که دنیا سیاه و سفید باشه و همه چی فرموله شده و از پیش قضاوت شده باشه، در حالی که ادبیات واقعی، ادبیات بزرگ، ما رو میکشونه به اینکه شک بکنیم، به خودمون، به هر مطلقی شک بکنیم و حقیقت رو بیرون بیاریم. و واسه همین هم هستش که دولت‌های مطلقگرا اولین کاری که میکنن حمله به زنان، اقلیت‌ها و فرهنگ، چون هر کدوم از اینها حقیقت اون چه که ذهنیت مطلقگرا هست رو افشا میکنه.
بله خانم نفیسی، در پایان این گفتگو شما در این روزها چه آرزو یا خواسته‌ای برای ایران و مردم ایران دارین؟
آخ، دست رو دلم نزدید آقای قویمی. من همون خواسته ای رو برای مردم ایران و ایران دارم که اکثریت مردم ایران دارن، یعنی یک ایران آزاد، یک ایران دموکراتیک. به اندازه کافی ملت براش جون دادن که مستحق این باشن که یک جامعه دموکراتیک رو داشته باشن. من با خشونت موافق نیستم و فکر میکنم که خشونت آدمو مثل دشمنش میکنه و نباید اون کارو کرد، ولی فکر میکنم که باید از طریق دموکراتیک دموکراسی رو آورد.
ساعت